أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در شرط سوم بود از شرایط زکات انعام، مشهور بود و شاید ادعای اجماع هم بر آن شده است که زائد بر علاوه بر اینکه میبایست حیوان صائمه باشد، مألوفه نباشد، میبایستی عامله هم نباشد، عوامل زکات ندارد، یعنی حیواناتی که از اونها در کار استفاده می شود. روایات متعددی را برای این شرط ذکر کردیم که در استدلال به اونها اشکال شد در اصل شرطیه. گفتیم که این روایات در ذکر عوامل آمده است، لیس فی العوامل زکات، چون تعلیل تقریبا شده است یا بیان ضابطه بعد از این جمله شده است که انما الصدقه فی الصائمه الراعیه، این به مثابه تعلیل است برای بیان ضابطه و وجه عدم زکات در عوامل. از این استفاده می شود که دو شرط نیست به عرض هم، بلکه یک شرط است، اون صائمه بودن است و عوامل به جهت اینکه صائمه نیستند در حقیقت زکات ندارند. روایت دیگر روایت زراره است، عن احدهما قال لیس فی شیء من الحیوان زکات غیر هذه الاصناف الثلاثه الابل والبقر والغنم وكل شيء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء. این هم در همون مسائل جلد 9 صفحه 120 در ذیل روایات اینجوری آمده: كل شيء من هذه الأصناف، این 3 نوع همون انعام ثلاثه است، من الدواجن والعوامل فلیس فیها شیئون. این دو تا تعبیر اینجا آمده است که هر یک از این انعام ثلاثه اگر دواجن باشن یا عوامل باشن چیزی درشون نیست، زکات درشون نیست، لیس فیها شیئون یعنی زکات ندارن. دو عنوان رو در عرض هم آمده است مانع قرار داده است از زکات، یکی عوامل بودن، یکی دواجن بودن. دواجن بودن یعنی گفته شده این همون صائمه، یعنی مألوف بودن، صائمه نبودن است. چون دواجن، داجن معنای حیوانی است که اهلیه، در منزل ازش نگهداری میشه و با انسان انس داره و وحش نداره، وحشیگری نداره، وحشی نیست که فرار کنه از انسان. متشکر. گفته شده از این روایت دلاله بر این است که دو تا عنوان داریم در حقیقت مانع از وجوب زکات است. دو تا شرط هست، یکی عوامل نبودن، یکی هم دواجن یعنی مألوف نبودن مثلا. و به این ترتیب این روایت ظاهره در شرطیت دو عنوانه، یکی صائمه بودن، یکی عامله نبودن. این استدلال هم قابل قبول نیست، زیرا عنوان دواجن اگر میگفت مألوفه مثلا کیون بود کسی بگه لیس کل شیء من هذه الاصناف من المألوفه والعوامل فلیس فیها شیء، جا داشت کسی استفاده دو تا عنوان، دو تا شرط مستقل از هم کنه، دو تا مانع مستقل از هم کنه و در عرض هم. ولی قطعا تعبیر به دواجن در این روایت مقصود خود این عنوان نیست، چون دوات هم جور گفتیم یعنی مأنوس بودن حیوان، وحشی نبودن حیوان، اهلی بودن حیوان، الفت الیف بودن حیوان به تعبیر عربی با انسان، این حالت داجن بودن، وحشی نبودن قطعا دخیل نیست در موضوع زکات. از این استفاده میشه از این تعبیر به دواجن، لیس فی من الدواجن، که این این عنوان که اینجا آمده است مقصود خود این عنوان نیست، اون لازمه شه. که لازمه این عنوان چیه؟ میگه حیوان وقتی اهلی شد تو خونه ازش نگهداری شد و بیرون نرفت با انسان زندگی کرد، که داجن معناش اینه در زندگی قهرا این میشه معلوفه، یعنی اینو باز انسان غذا بده چون دیگه داخل منزل که دیگه مرتع نیست تا بتونه استفاده کنه. پس مقصود از این عنوان اون لازمه است، نه خود این عنوان داجن بودن با مأنوس بودن با انسان و زندگی کردن داخل خانه انسان، بلکه مقصود همون معلوفه بودن، جوری باشه که انسان باستی متکفل غذاش باشه، معلوفه باشه، در مقابل حیوانی که بره بیرون فرستاده شده باشه توی مراتع و چراگاه ها و سحاری و قراری و اونجا مشغول چریدن باشه. مقصود اینه. حالا که این عنوان اول ازش منظور اینه، این دیگه ظهور عنوان دوم رو هم عوامل هم در اینکه موضوعیت داشته باشه از بین میبره این سیاق. شاید در حقیقت هر دو، ذکر هر دو عنوان به جهت اینه که این دوتا اون شرط را ندارن. همجوری که وقتی داجن شد، وقتی در خانه با آدم زندگی کرد، مأنوس با انسان شد حیوان، دیگه صائمه نیست، عوامل هم همینجوره. وقتی عامله بود و انسان برای استفاده ازش استفاده میکنه، قهرن میادش تو خونه، میادش تو جایی که مخواد، شهری که مخواد استفاده کنه، و قهرن دیگه صائمه نیست. بنابراین این روایت هم ظهور در این که بخواد دو تا عنوان را، دو تا شرط را در عرض هم بیان کنه، از این روایت هم نمیشه این استفاده کرد، ولی اقل از اجمالش از این جهت به این نقطه که گفتیم. بنابراین این هم دلالت بر این مطلب نداره. روایت دیگری باز از در دعایم الاسلام آمده، قال فی دعایم الاسلام انه لا شیء فی الاوقاس ولا فی العوامل من الابل و البقر. اوقاس یعنی همون اعدادی که بین هر نصابی تا نصاب دیگه یه هست، قصور، قصور بین فریضته، میگن وقص یا اوقاس، چون وقص یه از معناش همون شکستن پا و کسره، اینجور این من به معنی کسور استعمال شده. لا شیء فی الاوقاس، در کسور، بعضی روایات هم تعبیر کسور آمده بوده، ایسه فی الکسور شیء، اون در اون بحث نصاب شرکت نصاب. مقصود جمله دومه حالا، ولا فی العوامل من الابل والبقر. اینجا هم ابتداعا کلمه عوامل آمده، شرط دیگری هم که صائم باشه ذکر نکرده. ولا فی العوامل من الابل والبقر. گفته میشه که اطلاق این لاف العوامل ظاهر در این جمله در این است که عوامل حامل نبودن یک شرط مستقلی است مطلقا، چه صائمه باشه چه صائمه نباشه زکات نداره. این روایت از نظر سند در دعائم دیگه، سند دعائم میدونید تمام نیست، علاوه بر این که باز در این دلالتش هم میشه تشکیکی کرد، چون این روایت در ذیل کبرای دیگری آمده، صاحب دعائم در حقیقت تقطیعش کرده، ولی در قبلش گفته که قال عن جعفر ابن محمد علیه السلام انه قال از زکات فی الابل والبقر والغنم الصائمه یعنی الراعیه، بعد گفته ولا فی العوام لیس فی الاوقاس شیء ولا فی العوامل من الابل والبقر. اول اون ضابطه رو به انما الصدقات و انما الزکات به عنوان از زکات و فی الابل و البقر و الغنم الصائمه یعنی الراعی کبرا رو گفته، بعد اینا رو در ذیل آورده. میشه باز همون قرینه که اونجا گفتیم که این باز ظهور داره، در اینکه دو تا عنوان دو تا شرط در عرض هم نیست، بلکه یک عنوانه، همون صائمه است و این تطبیق اونه، چون وقتی عامل شد دیگه صائمه نیست عادتا یا دائما، بنابراین نه سند این روایت تمامه نه دلالتش. باز روایت دیگری بهش ممکنه تمسک بشه، روایتی است که مرحوم صاحب مستدرک مرحوم نوری را مستدرک الوسائل از کتاب جعفریات نقل میکنه، عن علی علیه السلام انه قال ان الله تعالی عفا لکم عن صدقه الخیر المسومه و عن البقر العوامل و عن الابل النواضح، در مستدرک جلد هفتم چاپ جدید صفحه 63. اینجا هم باز گفته شده عنوان عوامل آمده مستقلن و عطف بر صائم بودن نشده، مثلا مانع مستقلیست یا شرط مستقلیست عامل نبودن. این استدلال هم باز تمام نیست، چون اولا سند نداره این روایت، خود کتاب جعفریات سندی بهش نیست که صاحب مستدرک ازش نقل کنه، روشنی نیست. علاوه در خود سند جعفریات هم یکی دو تا مورد اشکال در این تا امام دلالت هم نداره، چون این روایت عفا ان الله تعالی از امیر المؤمنین نقل کرده، عفا لکم عن صدقه الخیل المسومه و عن البقر العوامل و عن الابل النوازح، سه تا عنوان گرفته، گفته در این سه تا نیست زکات، و خدا در این سه تا نفی کرده، عفو کرده زکات رو. یکی خیلی مسومه، اینجا مسومه به معنای صائمه نیست، به معنای معلمه است، چون یکی از معانی صوم علامت گذاری و تربیت کردنه. خیول مسومه از پایی که تربیت میشن، آموزش میبینن، برای معمولا برای سوار شدن، برای کارهایی که ازشون میگه، برای سبقتجویی، مسابقه و امثال اینا، سبق و رمایه، خیلی مسومه و معلمه درش زکات نیست. بقر عوامل که ازش شخم و کار شخم کشیده میشه درش زکات نیست. ابل نوازه، شترهایی هم که آب میبرن از اینجا به اونجا، آب بارشون بکنن، اینها هم این سه تا عنوان روشنه که هر یک از این عناوین عنوان مستقلی نیست، و بگیم اینجا عوامل در بقر آمده بود. اینا از باب مصداق، حالا این سه تا شرط که ما نداریم، یکی مسومه نباشه، یکی عوامل نباشه، یکی نازحه نباشه، نوازح نباشه، قطعا اینجوری نیست، مشخص از نظر فقهی و از نظر آنچه که تو روایات آمده. بنابراین این تعداد این عناوین را که اینجا امام آورده، از همین تعدد این عناوین و ستا بودنش مشخص میشه که خصوصیت هر یک از این عناوین اخذ نشده در موضوع حکم به عنوان یه مانع مستقل، یک شرط مستقل، بلکه اینا برگشته به یک شرطه، اینا مصادیقشه. اون شرط چیه؟ همون صائم و راعیه است، چون وقتی مصممه شد معلمه شد دیگه واسه قضاش بدن، معلوف است دیگه، صاحب نیست دیگه، رها نیست در چراگاه برای چریدن. وقتی عوامل شد بقر دیگه صائم نیست، وقتی نوازه شد ابره باش آب کشه میکنن از این خونه به اون خونه یا از این چاه به اون چاه، دیگه باید بهش قضا بدن. بنابراین خود این تعدد عناوین در این روایت شاهده بر این که اینا هر کدام شرط مستقلی نیستن، برگشت به یک شرط دیگری هست، اون شرط دیگر و شرط واحد جامعی است در همه اینا، منطبق این عناوین مستلزم اون شرط در همه هست. و اگر این روایات تازه ظهوری هم در این داشته باشه، اون روایاتی که هست میگد انما الصدقه فی الصائمه صائمه الراعیه، اونها گفتیم اون ظهور در تعلیل و بیان ضابطه کلی داره، اونها میشه قرینه بر این فهم باشه از این روایات. این عنوان عوامل شرط مستقلی نیست، مثل یا برای اون شرط از جهات تبدیلیت این که عامل بودن معمولا یه نگیم دائما مستلزم این است که صائمه نباشه حیوان، مخصوصا از عوامل بودن اگه بخواییم بفهمیم که همچنان فهمیدن که طبعش بر عامل باشه، غالبا کثیرا در ازش عمل کشیده، نه اتفاقا یه روز دو روز در سال یا کمتر یا بیشتر. إنشين هيفون معمولات غير صائمات والصوم ترافيد رقابل جامعيز باز یه معید دیگری برای این فهم از روایات اینه که صائم بودن دخیل بودنش در تعلق زکات و شرط بودنش وجه عرفیش و عقلایش روشنه مفهومه اونکه حیوان وقتی صائم شد دیگه معلومه نیست انسان برایش انفاقی نکرده اینجا جا داره زکات به خود شارع تخفیفا بر عباد به حیوان صائمه بر حیوان صائمه انعام صائمه قرار بده نه بر انعام مألوفه که انسان باید طلبش بده انفاق برش کنه هزینه کنه زکات هم معمولا بر درآمد هاست بر اموال این چنینی این تناسبش روشنه نمیخوام بگیم این علته دیگه گفته شده در از تذکره نفس رو ولی بالاخره این دوران یکی از حکمت ها یکی از مناسبت ها عرفاً متفاهم مفهوم اما عامل بودن واقعا نظر از اینکه صائم نیست فهر مألوف است اونجایی که عامل بودن مستلزم مألوف بودن نباشه عامل بودن که نباشه مانع زکات بشه چون بالاخره عامل بودن حیوان رو از اگر صائمه باشه و مألوفه نباشه فقط عامله باشه چرا در چراگاه میچره اونجا به عملی یک کاری ازش بکشه از این حیوان این که درآمد بیشتری برای مالکش داشته این که تناسب با نفی زکات نداره تناسب با اضافه کردن تناسب با تأکید بر زکات داشتن داره چون هم انفاقی برش نکرده هم از درآمدش داره استفاده میکنه درآمد عملش مناسبات حکم موضوع هم اقتضا میکنه که عامل بودن به عنوان عامل بودن نباید مانع باشه اگه مانعه به جهت اون لوازم میشه که این عامل بودن از صائمگی نمیندازه مجبور صاحبش برش خرج کنه انفاق کنه علفش بده حفظش کنه در تربیتش در پرورشش در حفظش این رو نمیخوایی به معنی علت و دلیل بیاریم ولی این را به این مقدار مقیم عرض کنیم که خود این مناسبت عرف حکم موضوع هم اقتضا میکنه که عرف از اون روایات عوامل همون لازمه رو بفهمه دیگه چون عامله بودن مستلزم اینه که حیوان مألوفه باشه مالکش صاحبش انفاق کنه برش اونه اون ظهور در استقلالیت شرط دیگه از بین میره با این مناسبت عرفی این هم به عنوان یه معید یا یه شاهد بر اون فهم عرفی بنابراین از مجموع این روایات مخصوصا اون حصری که در اون صحیحه فضلا و صحیحه زراره و اینها بود استفاده میشه که در حقیقت یک شرط بیشتر نیست اون شرط مألوف نبودنه یا صائم بودنه و عوامل و نوازح و دواجن و این تعبیراتی که تو این روایات آمده بود شده بود در اینا نیست زکات این در حقیقت به جهت همون لازم است معمولا حیوانی که عامله است حیوانی که ازش در کار استفاده میشه یا حیوانی که در منزل نگهداری میشه داجنه دواجنه اینها قهرن دیگه صائمه نمیتونن باشن اینا واسه مألوفه باشن صاحبشون باید یاشون علف بخره، خوراک بخره، اون پرورش بده برگشت این عناوین به اون عنوان واحده و مصادیق همونن بنابراین اگر یه حیوانی صائمه بود اتفاقا حالا جوری بود که یه منطقه درش مراتع زیاد بود این عامل شدن این حیوان نیاز نداشت که مالکش علف بش بده برش بخره با صائم بودن حیوان باز قابل به کارگیری اون حیوان بود اونجا چون مراتع زیاد بود مثلا در اون منطقه این چنین حیوانی از این روایات نمیشه استفاده کرد که زکات نداره بلکه مقتضای اون حصر روایت انما الصدقه فی الصائم این صائم است گرچه ازش کارم استفاده میشه بواسطه زکاتش بده بنابراین این مورد افتراق که البته نادره این فرض بسیار نادری است جایی که این فرض هم فرض بشه مقتضای هم این روایات هست و هم عمومات زکات اگه گفتیم این روایات مثلا مجمله و ظهور نداره به اونم میشه رجوع کرد باز بنابراین اصل شرطیت شرط سوم که عامل بودنه و در عرض شرط دوم که صائم بودنه، عامل نبودنه در عرض شرط سوم که صائم بودن یا مألوف نبودنه قابل مناقشه است و قابل بحثه، همونجوری که در بعضی از کلمات قدما مثل شیخ در نهایه، شیخ مفید در مقنعه، فقط صائم بودن آمده، عامل نبودن به عنوان شرط ذکر نشده. از این کشف میشه که اونها هم اینو برگشت میدادن و همون صائمه به شرط رو یک عنوان بدون میزن، اون صائم بودن حیوان و مألوف نبودن حیوان. بنابراین این شرط سوم قابل اشکال و قابل منع از در رابطه با زکات، یعنی اون فرد نادر اگر در یک جایی باشه زکات داره. اکثر افراد عامل زکات ندارن چون مألوفه، ولی اون فرد نادر رو که فرض کردیم اگر فرض بنابراین که شرط نباشه اون زکات داره، بنابراین که شرط باشه اونم زکات نداره چون شرط سوم درش نیست، گرچه صائم است ولی بنابراین بیان اونم زکات داره. و اگر نگیم احوت اینه احوا اینه احوت قطعا امیره که اینجا هم قائل به زکات بشه. این نسبت به اصل شرطیت. و اما اگر کسی شرطیت را قبول کرد، باز همون بحث سابق اینجا میاد، مرحوم حسین اون بحث هم آورده که حالا اگر این شرط کسی این شرط را قبول کرد مثل مرحوم حسین و مشهور، میزان در صدق عامل بود نبودن مثلا و عامل بودن چقدره معیار؟ چون اونجا میفرماید ان لا تكون عوامل ولو في بعض الحول بحيث لا يصدق عليها انها ساكنه فارغه عن العمل طول الحول ولا يضر اعمالها يوما او يومين في السنه كما مر في الصوم. اینجا هم بازشون در مورد اینکه باز این عنوان صدق کنه که فارغ از عمله، ساکن این در طول حول، چون این شرایط در حول شرطه، در انعام چون حول شرطه این شرایط هم باید در حول باشه، نصاب در حول باشه، صائم بودن در حول باشه، اینجا هم عامل نبودن هم در حول باشه. این را مثلا این شرطیت این که در حول باشه که عامل نباشه از باب همون تلفیق بین شروط و ترکیب بین ادله شروط دست میارن، گرچه در اینجا که روایت خاصی نداریم که در طول حول، اونجا یه روایتی بود صحیح زراره گفت عامه ها ان تكون صائمه المرسله الصائمه في عامها، یه دیگه اونم نداریم. ولی چون خب گفتن ليس في العوامل، یعنی همونی که موضوع زکات حول در انعام، در اون موضوع عوامل نباشه، یعنی در طول سال عامل نباشه، این چی استظهار کرده. بعدم گفتن یه روز دو روز مانع نیست، همونجا که در صوم گذشت. راستی عکس غالب یا عمده ایام سال این ساکن باشه، فارغ باشه. که اینجا چون عنوان عوامل آمده، عوامل هم مثل همون عنوان صائم و که روشن‌تر از صائم ظهور در همون حب و شأن و حرف مثل اسامی حرف و صنایع مونه، بایستی شأنش این باشه. حیوانی که بیش از دو روز هم فرض کنید یه هفته 10 روز اتفاقا ازش کار گرفته میشه، ولی شأنش این نیست که تا گفته میشه عوامل، اون هم بایستی گفت زکات داشته باشه، چون عوامل رو مانع قرار داده، لیس فی العوامل زکات عوامل خارج کرده. اگه ظاهر عوامل اونی باشه که در به حسب طبع معد برای عمل باشه و کارش این باشه عامل باشه، نه اینکه اتفاقا ولو بیش از 2 روز ازش در سال حتی 1 ماه ولو به شکل متقطع و منقطع نه متصل کار گرفته بشه، این بهش نمیگن عوامل. یعنی اوسع از این از باز زکات نبرس که ایشون گفته، نه فقط 1 روز 2 روز مانع نیست از زکات، بیش از 2 روز هم مانع نیست، این عین اشکالیست که اونجا هم کرد گفته شد. ولی خب چون اصل این شرطیت رو ما قبول نداریم، دیگه این بحث زید هم بحث زائدی است. شرط چهارم، از شرط رابع مضی الحول. عرض کردیم که اگر برنگردونیم این شرط رو به اون شرط، این مورد نادری که گفتیم شکل میگیره. آره، ولی ما رو فراموش کردیم. بس بحث آینده است. الله اعلم.